رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، تاهیدی سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. دودی انگیشت 5 عضو یک خانواده را در ناحیه وحدت کشت. در شرق اوکراین برای خاتمه جنگ روزی ساکت اعلان کردند. وزیر دفاع آمریکا غیر منتظره به عراق رفت و نفت در بازارهای جهانی ارزان‌تر شد. تفصیل خبرها. وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت شب 7 به 8 دکبر در جماعت سیمیگنج ناحیه وحدت بر اثر اخراج دود انگیشت 5 اعضای یک آیله از جمله 4 کودک جان دادند. در دفتر مطبوعات وزارت روز 9 دکبر به رادیو آزادی گفتند این خانواده بر اثر زهر انگیشت در نیمه شب و هنگام خواب فوتیدند. ساکنان جماعت سیمیگنج نصیبه مجیدبای 29 ساله، فریده 7 ساله، سید اسلمی 5 ساله، وزیله 4 ساله و محمد 3 ساله از دودی غلیظ انگیشت زهرآلود شدند. در حادثه مانند به فاجعه سیمیگنج روز 8 دکبر یک ساکن 56 ساله ناحیه سپیتمه نیز هلاک شده است. نیروهای دولتی اوکراین و جدایخواهان طرفدار روسیه میگویند با هدف متوقف کردن جنگ در شرق کشور روزی ساکت را رعایت میکنند. سخنگوی ارتش اوکراین روز 9 دکبر گفت نیروهای حکومتی تمام اقدامات جنگی را بس کردند و برای روزی ساکت آماده شدند و افسود اگر جدایخواهان حمله کنند ما پاسخ میدهیم. جدایخواهان طرفدار روسیه که ولایت‌های دنیتسک و لوهانسک را در دست دارند گفتند که روزی سکوت را رعایت میکنند. پترو پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین برنامه آتش بس را روزی 9 دکبر اعلام کرد و افسود این برنامه در سازشنامه آتش بسی امضا شده در روز 5 سپتامبر در مینسک شامل شده است. پترو پاراشنکو افسود ممکن است مذاکرات صلح روز 9 دکبر صورت بگیرد ولی رهبران جدایخواهان گفتند گفتگوها شاید روز 12 دکبر برگزار شود. حیدر عبادی نخست وزیر عراق از چک هگل وزیر دفاع آمریکا خواسته است در مبارزه آن کشور بر ضد جنگجویان سازمان دولت اسلامی با تنک و توپخانه و حمله های هوایی بیشتر کمک کند. در آغاز ملاقات با چک هگل در روز 9 دکبر حیدر عبادی گفت نیروهای عراقی پیشروی می کنند ولی آنها به حمایت هوایی بیشتر و اسلحه وزنی بیشتر احتیاج دارند. چک هگل بعد از ورودش به بغداد گفت آمریکا باید در عراق نقش اجرا کند ولی نقش تنها کمک خواهد بود. وزیر دفاع آمریکا که از مقامش به زودی می رود به سربازان آمریکایی و استرالیایی در فرودگاه بین المللی بغداد گفت آمریکا به نیروهای عراقی آموزش و مشورت می دهد و به آنها کمک می کند. اما با گفته چک هگل برای پیشرفت عراق حکومت فراگیری لازم است که همه عراقی ها در اطراف آن سر جمع شوند. در آستانه نشر گزارش سنت آمریکا درباره شیوه های بازپرسی ماموران خدمات استخباراتی ایالات متحده و یا CIA، محافظت سفارت و دیگر مؤسسه های ایالات متحده در سراسر جهان را سخت‌تر کردند. کاخ سفید روز 8 دکبر گفت سفارت ها و دیگر مؤسسه ها بنابر وجود علامت های درباره خطرهای بزرگتر چاره های احتیاطی اندیشیدند. در گزارش سنت که روز 9 دکبر نشر می شود شیوه های بازپرسی متهمان عضویت در القاعده در مکان های مخفی در اروپا و آسیا بعد از حمله های 11 سپتامبر سال 2001 آشکار شده است. در این گزارش گفته شده است که بازپرسی درشت نتیجه های دلخواه نداده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد از رسیدن به قدرت در سال 2009 برنامه پنهانی بازپرسی درشت اعضای القاعده را خاتمه داد و اعتراف کرد که این گونه بازپرسی برابر با شکنجه است. قیمت نفت در بازارهای جهانی روز 9 دکبر به حد پایان آمد که در 5 سال گذشته دیده نشده است. قیمت یک بشکه نفت در این روز اندکش بیشتر از 65 دلار و 33 سنت را تشکیل داد ولی بعدن اندکه بالا رفت. بعد ماه سپتامبر سال 2009 این گونه قیمت در بازارهای جهانی نفت دیده نشده است. سوس شدن رشد اقتصاد چین و دیگر قدرت‌های در حال رشد سبب کم شدن طلبات به نفت و پایین آمدن قیمت‌ها شده است. تصمیم اوپک کشورهای اصلی تولیدکننده نفت در جهان درباره کم نکردن استحصال نفت و ارزان شدن این مواد سوخت مساعدت کرد. پایین آمدن قیمت نفت در بازار جهانی به اقتصاد روسیه که یک درآمد اصلی‌اش از حساب فروش نفت است ضربه سخت زد. و روز 8 دکبر 10 نفر در نزد سفارت آذربایجان در شهر واشنگتن جمع آمدند و خواستار آزادی خدیجه اسماعیل و خبرنگار بخش آذری رادیو آزادی شدند. شنونده ارجمند، جزئیات این خبر و خبرهای دیگر در وبسایت آزادی.org.
هر کی ما رو میجوید
اینجا مییابد.
از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ما را پیدا کنید،
پشیمان نمیشوید.
و هر وقت وبسایت ما را پیدا کردید لطفاً مجله خبری را نیز بشنوید. آزادی نقطه ارگ وبسایت ماست. و حالا عنوان چندی از گزارش ها. نمایندگان پنج کشور مسئله بنیاد یک راه آهن منطقه‌ای را در دوشنبه بررسی کردند. هیکل جنگ و جنجال برانگیز لنین که از مرکز دوشنبه برداشته شد ناپدید شده است. فاجعه‌هایی که با آسانی میتوان از آنها جلوگیری کرد، اخراج دود انگیش در یک هفته 6 نفر را در تاجیکستان کشت. در یک نشست در شهر دوشنبه نمایندگان تاجیکستان و ایران و افغانستان و چین و قرقیزستان طرح یک راه آهنی را بررسی کردند که باید همه این پنج کشور را به هم وصل کند. طرح مذکور 4 سال پیش از طرف ایران پیشنهاد شد و بر طبق ارزیابی متخصصان در صورت اجرا شدن طرح و کشیدن خط راه آهن تجارت در منطقه رواج می گیرد. یک مشکل سخت تاجیکستان نیز از بین می رود. کدام مشکل؟ در این باره قبل از آغاز برنامه صحبتی داشتم با مومین احمدی همکارم در دوشنبه که در نشست نمایندگان پنج کشور حضور داشت و از مومین نخست درباره جزئیات بحث های روز 9 دکمبر پرسیدم.
در مجموع همه کشورها طرح‌های یکدیگر رو بررسی میکنند و در نظر دارم که در آینده نزدیکترین یک طرح مشترک با تصویب رسانند که در اساس اون میتوانند این طرح رو عملی کنند. بحثی که امروز جریان داشت طرح پهنی همون ریلس ها یا خط آهنی که باید بگذارد همون بود. چنان ما از اینجا فهمیدیم خط رای آهنی که ایران تا حدودی که روک افغانستان ساخته است اندازهش باریکتر است، اما خط رای آهنی که قرقیزستان و تاجیکستان زمان شوروی بنیاد کرده بودند اندازهش پهن‌تر است. در این راستا هم با موافقت هستند که این راه ها هیچ اشکال ندارد، تنها وقتی که اون قطارهایی که در صورت بنیاد یافتن این طرح تا حدود تاجیکستان میرسند اونها تنها اون چرخه هایی که بر روی خط رای آهن حرکت میکنند اونها ایواز کرده میشوند.
آیا هیچ سنه مشخصی گفته شد که این راه کی بنیاد شروع میشود و چقدر دوام میکند؟
ما صحبت داشتیم با نمایندگان تاجیکستان و افغانستان و قرقیزستان، اونها گفتند که این طرح همه سال 2010 از جانب ایران پیشنهاد شده بود و به خاطر اجرای این طرح این همگی بار دوم است که سر یک میز می نشینند و نقشه کشی میکنند. طور با ما معلوم شد در اینجا حالا هیچ چیز دقیق و روشنی در این مورد نیست. نمایندگان تاجیکستان با ما اظهار داشتند که همین نشستی که دو روز در دوشنبه دوام داشت این امکان میدهد که ما در دو ماه آینده طرح بکشیم و خراجات و طول راه را دقیق کنیم.
مومین، دایر به اهمیت این راهی آهن برای کشورهای منطقه صحبت میکردیم.
در صورت عملی شدن این طرح تاجیکستان و قرقیزستان و افغانستان به یک کشورهای ترانزیتی تبدیل میوبند. مال ایران مستقیما از حدود این کشورها به چین میرسد و از چین مستقیما به ایران و طریق این را حتی جمهوری مردمی چین میتواند به ولایت هایی که هم مرز با افغانستان و تاجیکستان و قرقیزستان هستند مال و کالای خودش انتقال بدهد، چون تا این حدود طریق پکین به اینجا رای آهن ندارد. اما برای تاجیکستان در صورت بنیاد شدن این معنای برآمدن از بنبست اقتصادی و راه های زمینی رو در طریق این راهی آهن بتواند با ایران برسد و از ایران به ترکیه و به گلوگوی بسفور و از اونجا به قیانوساو. پایبندی هم به راه های آهن ازبکستان و روسیه که ما امروز زیاد میشنویم که خیلی برای تاجیکستان مشکل ایجاد میکنند از بعد خواهد رفت. اما تصویب شدن و پیشنیاد شدن طرح مکملش وقفه کارشناسان احتمالا از 8 تا 10 سال لازم است برای عملی شدنش. در سمت بنیاد این طرح کشورهای تاییدی ایران و چین هستند. اگر این دو کشور بخواهند این را در زودترین فرصت بنیاد خواهد شد.
عبدالمومن، آیا در نشست راجع به امنیت در افغانستان نیز صحبت کردند؟ چون بنیاد این راه به ثبات و امنیت در کشور همسایه سخت ارتباط دارد.
بله، امروز در این جلسه هم بحث بررسی اطراف این بود در برای وضع امنیتی افغانستان که تا جای به عملی شدن این طرح وابستگی دارد. و نمایندگان این دولت ها گفتند که خیلی مهم است که افغانستان در سالهای نزدیکترین به یک کشور امن تبدیل یابد تا این طرح به خوبی پیشرفت کند و عملی شود.
مومن احمدی همکارم از دوشنبه صحبت میکرد در باره نشست نمایندگان تاجیکستان، چین، افغانستان، ایران و قرقیزستان که این نشست روزهای 8 و 9 دکبر برگزار شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک پیکره بزرگ لینین که در سالهای اول استقلال در تاجیکستان جنجال و جنگ برانگیخت و با دست و سر شکسته در انبار میخوابید ناپدید شده است. کسی هم نمیداند که این پیکره را کجا کردند. مجسمه ولادیمیر لینین پیشوای کمونیست‌ها در جای می ایستاد که حالا اسماعیل سامانی آنجا ایستاده است. گنجینه گنج همکاری ما در دوشنبه به هر جایی که لازم بود رفت و نشانه از لینین را پیدا کند، اما چیزی نیافت.
تن به سر هیکل لینین که شکستنش در دوشنبه باعث اختلافات و آغاز جنگ شهروندی گشته بود ناپیدا شده است. بدن این هیکل بزرگ که در اوج اعتراضهای مردمی سالهای 1991 در دوشنبه واژگون گشت، به طور اسرارآمیز غیب زده پارچه‌های خرد آن در دست افراد در تاجیکستان باقی ماندند. این شهروندان که پارچه‌های از سر و دست دوهی کمونیستان جهان را صاحب کردند نمیخواهند درباره آنها معلومات نشر شود. سرنوشت پیکره تاریخی دوشنبه که به قبل هنگام چپه شدن برای مردم تاجیک افتاد و سایش تا هنوز بر خاطره های اختلاف و جنگ شهروندی تاجیکستان تیرگی میکند، زمان مطرح میشود که حزب کمونیست تاجیکستان میخواهد در راستای تجلیل از 90 سالگی تاسیسش پیکره های تخریب شده لینین را بازسازی کند. نایب رئیس حزب کمونیست تاجیکستان اسماعیل طالباکوف روز 8 دکبر به رادیو آزادی گفت وقتی که هیکل به طور وحشیانه از جانب بدخواهان حزب شکسته شد، کمونیست ها میخواستند اون رو چون اثر تاریخی حفظ کنند، اما با تقاضای مقامات این هیکل به دادستانی کلی تاجیکستان سپرده شد. مفتشان دادستانی از کمونیست ها طلب کردند که برای باز کردن پرونده جنایی پاره های هیکل را چون دلیل شایعی به آنها دهند. جناب طالباکوف میافزاید اکنون معلوم نیست چون یک هیکل بزرگ میسی با کجا غایب شده است.
البته در اون دوره با حزب کمونیست امکان نداشت که همین هیکل همچون هیکل شکسته هم که باشد در یک گونجو که سوا برای نگهداری بودند.
در این زمین معاون رئیس حزب کمونیست خبر داد که حالا کمونیست ها با حکومت گفتگوشونی دارند تا هیکل لینین از نو گذاشته شود، اما منظور هیکل است که در باغ شهر حالا باغ استاد رودکی است. احتمال می رود با اجازه شهرداری یا حکومت تاجیکستان هیکل لینین چون یادگاری تاریخی در یگان گوشه دوشنبه دوباره قامت کشد. اما سرنوشت هیکل پاره شده لینین که گفته می شود تقریبا 7 متر بلندی داشت نامعلوم باقی میماند. برخی از همصحبتان ما میگویند احتمال آن را همچون میز فروخته باشند. شهرداری دوشنبه هنوز آخری سالهای 1991 تلاش کرد هیکل شکسته لینین را ترمیم کند. رئیس وقت اتفاق رسامانی تاجیکستان سهراب قربانوف میگوید یکی از اعضای این اتحاد شهریار مختاروف پیکره را کم و بیش به حالت بهتر درآورده بود. جناب قربانوف افسر شهرداری وقت دوشنبه مقصود اکراموف برای بازسازی آن هیکل 30,000 روبل جدا کرده بود. بعدن تاجیکستان با طوفان جنگ شهروندی پیچید و کسی با فکر هیکل لنین نبود. تلاش های ما برای پیدا کردن شهریار مختارف نتیجه نداد. اونهایی که او را میشناختند گفتند که وای با اهل خانواده‌اش به آمریکا کوچید است. کمبینت آبادانی دوشنبه در این بین بارها تغییر نام کرد و از کارمندان پیشینه اونیز کسی یافتن نشد. از این نهاد در گذر حیاتی نو دوشنبه تنها یک بنای فرسوده و آهن پاره های زنگ زده باقی مانده است. وفا نظروف سردار وقتی فوندی بدهی تاجیکستان میگوید آخرین بار هیکل را در حوالی کمبینت آبادانی دوشنبه دیده است. اما یکی از مفتشان پرونده شکسته شدن هیکل لنین به رادیو آزادی گفت هرچند هیکل از میز بود تیلا نیز داشت. به گفته او کمربند محور پیکره از تیلا ساخته شده بود. این مفتش که نمیخواهد نامش گفته شود افسود تفتیش پرونده مذکور در ذمه چند مفتش بود. آنها پرونده را به انجام هم رسانیدند.
یکی بیزنسمن، یکی از شناسای میرشف سفر رو زفتنی بودن خوص خرده گرفته برد.
همصحبتان ما که با احتمال زیاد از زمره آخرین کسانی هستند که هیکل شکسته لنین رو دیدن میگویند سرنوشت بدینه اون رو نمیدونند. گمان نمیرود هرچند ضمن تحقیق پرونده اون در اختیار دوستیتونی کلی تاجیکستان بود اون رو به این بزرگی به بینای دوستیتونی برده باشند. عضو گروه مفتشان پرونده که اون سالها در دوستیتونی کل کار میکردند میگویند تنها پارچه های خرد اون رو به دوستیتونی آورده بودند و همه گونه تشخیص در حوالی کمبینت بدونی دوشنبه جرایون میگرفت. در هر جایی که بود این مفتش میگوید با عقیده او هیکل را برای میز و کمربند تیلایش فروختند. گنجینه گنج، رادیو زودی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
آنگونه که در خبرها نیز گفتیم در تاجیکستان در یک هفته بر اثر اخراج دود انگشت 6 نفر جان دادند. این گونه حادثه ها هر زمستان در کشور تکرار می شود. از بس که نیروی برق نیست مردم از هیزم انگشت استفاده می کنند و بعضی از خانواده ها در یک شب چند عزیز خود را از دست می دهند. با گفته متخصصان پیش راه این گونه فاجعه ها را گرفتن ممکن است و با راه های ساده و آسان که مردم هم خودشان می توانند انجام بدهند. در باره مشکل دسترسی به انرژی و فوت خانواده ها بر اثر اخراج دود انگشت صحبت داشتم با تیمور ادریسوف رئیس سازمان غیر حکومتی زمین خرد که برنامه های در سمت استفاده با ثمر انرژی در تاجیکستان انجام داده است. نخست از تیمور پرسیدم هلاکت 5 عضو یک خانواده در یک شب بیانگر آن نیست که باید چاره های فوری برای حل این مشکل اندیشیده شود؟
عدم دسترسی به انرژی یکی از مشکلی گلوبالی است. حالا در سراسر کره زمین تقریبا 3 میلیارد نفر با استفاده از سوزشواری های بیولوژی خانه گرم میکنند و یا خوراک میپزند. آنها برای گرم کردن خانه هایشان از خاشاک و هیزم، تپک و یا دیگر نوع های سوزشواری بیولوژی استفاده میبرند. در تاجیکستان که تقریبا 70% اهالیش در دهات زندگی دارند و مشکلات تامین نیروی برق برای همه معلوم است، بسیاری از مردم برای گرم کردن خانه و خوراکپزی سوزش واری بیولوژی با کار میبرند. در سراسر جهان هر سال بر اثر زهرالود شوی از دود و یا از گاز انگشت بیشتر از 3,500,000 نفر میمیرند. این حادثه ها بنابر استفاده نادرست بخاری ها با وقوع میپیوندد، یعنی از دود و یا گاز انگشت سالانه نظر به بیماری های ورجه و یا سپید زیادتر آدم میکشد. متاسفانه ما در تاجیکستان آمار رسمی برای شماره هلاک شدگان از دود و یا از گاز انگشت نداریم، ولی زهرالود شوی از دود گاز انگشت هر سال در کشور دیده می شود و متاسفانه عاقبت های فاجعه بار نیز دارند و این بیانگری آن است که مسئله بسیار جدی است.
они происходят каждый год, да, это, конечно, говорит о том, что проблема, в принципе, достаточно серьёзная.
مقامات تاجیکستان میگویند تا زمانی که نیروگاه راغون را نسازند مردم هر زمستان همین حال را خواهند داشت و نایلاج باید از هیزم و انگشت استفاده برند. چی باید کرد تا زمان اجرای وعده مقامات این گونه فاجعه ها رخ ندهند یا حداقل کمتر شوند؟
با فکر من خودی مردم باید پیش از آن که در بخاری و یا پیشکشان آتش میگیرانند در باره بی‌خطری خوب اندیشه کنند. بسیاری از اهالی تاجیکستان بخاری های بکار میبرند که در آهنگرخانه های پریمیتیوی و به رعایه یگان معیار و قایده ها ساخته شده اند. بسیاری از این بخاری ها با یگان معیار و قایده ها موافق نیستند. بسیار دود میکنند، سوزشواری زیاد میخورند، ولی عین زمان بخاری های هستند که بر اساس قایده ساخته شده اند، دودی کمتر خارج میکنند و در آنها سوزشواری زیاد صرف نمیشود. از این رو اهالی باید بخاری های را انتخاب کند که کم خرج هستند و کم دود میکنند. ولی داشتن بخاری خوب کافی نیست، عین زمان باید آن را درست به کار برد. مردم باید در یاد داشته باشد که لوله بخاری باید دائم و پاکیزه باشد. داخل بخاری هم پیوسته باید پاکیزه کرده شود تا که در داخل آن دود جمع نشود.
و اکثر فاجعه هایی که رخ میدهند بر اثر اخراج دود انگیشت رخ دادند. در استفاده این نوع سوزشواری چیکار باید کرد تا خانه هم گرم باشد ولی خطر به جان اعضای خانواده تهدید نکند؟
انگشت هم مختلف می شود، انگشتی که خوب می سوزد و انگشتی که خوب نمی سوزد. در اینجا هم باید پیش از خریدن انگشت فکر کرد که آیا این انگشت خوب می سوزد یا نه. ولی اینجا باز هم مسئله بخاری مهم است. اگر بخاری خوب باشد، هوا از داخلش خوب گذرد، درست طراحی باشد، نوع سوزشواری مهم نیست، چون که در داخل این گونه بخاری همه چیز می سوزد. سوزشواری و طرح بخاری نقش بسیار مهم میبازد، ولی عین زمان استفاده درست و پاکیزه کردن بخاری را هم باید فراموش نکنیم. در صورتی به انابت گرفتن همین سه نکته فکر میکنم این گونه مشکلات و یا حادثه های زهرآلود شوی از دود انگشت به مراتب کمتر خواهد شد.
تیمور ادریسوف رهبری سازمانی غیر حکومتی زمین خرد در تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت میکرد و در باره حادثه های فوت کودکان و اعضاهای خانواده در زمستان بر اثر اخراج دود انگشت. مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید و من طاهر سفر شما را همراهی میکنم. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 10 دکبر به تاشکند پایتخت ازبکستان برود. خدمات مطبوعاتی پوتین گفت که او با اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان ملاقات میکند و دو طرف همکاری های استراتژی را بررسی خواهند کرد. همکارم سید قاسم قیامپور در آستانه سفر پوتین به تاشکند درباره این سفر و اهمیت آن برای منطقه صحبت داشت با کارشناسان و این گزارش را تهیه کرد.
در محور صحبت های اسلام کریموف و ولادیمیر پوتین با اطلاع رسمی مسائل کلیدی تحکیم رابطه های روسیه و ازبکستان قبل از همه در بخش های تجارت و سرمایه گذاری و فرهنگی و بشری قرار خواهند داشت. ولادیمیر پوتین و اسلام کریموف هم درباره امنیت منطقه و اوضاع در افغانستان هم تبادل نظر میکنند. سرگئی یشکوف تحلیلگر مقیم تاشکند در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مقامات ازبکستان حتما بعضی اعتراض و ناراضگی های خود از جمله از موقع مسکو آید به فروش ماشین های کرهگی تولید ازبکستان و از کاهش یافتن خرید گاز کشور از سوی شرکت گازپروم را به میان خواهند گذاشت. سرگئی یشکوف می افزاید اسلام کریموف در معروضه‌اش که روز 5 دکبر و چون انعنه در عرفه روز قانونی اساسی ازبکستان ارائه شد از شرکت لوکویل که سالها در این کشور فعال است نام نبرد. او می افزاید
اصلا از یکان شرکت روس یادآور نشد، اما از شرکت های امریکایی، آلمان، کره جنوبی، چین ستایش کرد و این یک پیام واضح به ولادیمیر پوتین است.
سیاست شناسان منطقه حد می زنند که در ملاقات چشم با چشم اسلام کریموف و ولادیمیر پوتین مسائل امنیت منطقه بخصوص بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان حتما بحث و بررسی خواهد شد. مرس سریف سیاست شناس قرغیز به این نظر است که اسلام کریموف افزایش خطر تروریستی در سال 2015 را درک می کند و شاید یک هدف دعوت پوتین به تاشکند مطمئن شدن به پشتیبانی مسکو در صورت نزاع در مرزهای جنوبی کشورش باشد. ولی بوری نور محمدوف سیاستشناس قزاق در صحبت با رادیوی آزادی گفت حوادث اوکراین بیانگر آن است که کشورهای شوروی سابق در حال مواجه شدن با خطر نباید چشم به راه امداد از سوی روسیه باشند. همزمان با گفته او امکانی ناآرام ساختن وضعیت کشورهای آسیای مرکزی از سوی روسیه خیلی واقعی است. من از بخاطر جلوگیری از توطئه و جنگ اندازی نوی روسیه در آسیای مرکزی و بخصوص بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان کشورهای منطقه مجبورند که با مسکو همکاری های استراتژی را ادامه دهند. بوری نور محمدوف میگوید که حوادث اوکراین رهبران آسیای مرکزی را از خواب غفلت بیدار نکرده است و از بس که بیش از 17 ساله در هیئت یک امپریا بودند و بعد شکست شوروی هم یکدیگر را همپیمان استراتژی خواندند، مطمئنند که حوادث اوکراین هم در کشورهایشان تکرار نمی‌شود. از سوی دیگر با گفته مصاحب ما کشورهای آسیای مرکزی در رابطه با اعمال مسکو در اوکراین از جمله الحاق نیم جزیره قریم از سکوت پرمعنا کار گرفتند.
من فکر میکنم که سکوت کشورهای آسیای مرکزی نظر به پخش اظهاراتشان پرمعناتر است. قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان با سکوت خود گفتنیان که از عملهای روسیه در اوکراین ناراضیند، اما نمیتوانند روی راست از موقع امریکا و اتحادیه اروپا پشتیبانی کنند.
ما نمی‌توانیم открыто там, скажем, поддержать Европу, Евросоюз или США.
سوراب شریپوف وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید آن شوکی که بعد الحاق قریم به روسیه در کشورهای پس از شوروی به عمل آمد تا حال از بین رفته است و از این رو یگان کشور نمیداند که به این حوادث چگونه برخورد کند.
نه روسیه در این مسئله معلوم است چی میخواهد از دولت‌های سابق شوروی که روسیه خودش هم یگان پیشنهاد نکرده بود، چی میخواهد انتظار شود از اون کاری که کرد و نسبت به اوکراین، از دیگر دولت‌هایی که در چوری دولت‌های مستقل هستند. روسیه یگون طلب نکرد که یگون سازمان اتحادیه دولت‌های مستقل که سامیت اتحادیه دولت‌های مستقل برگزار شود اوید به مسئله اوکراین یک فهمانده دهد رفتارش نسبت به این دولت و غیره و غیره، یا اینکه اون وضعیتی که در اونجا شده بود زیر بررسی قرار گیرد. برای همین یگون دولت سابق شوروی نسبت به حادثه اوکراین نقطه نظری معین رو تو حال ندارد.
با گفته ای سیاستمدار تاجیک، روسیه در مورد آسیای مرکزی یگان دکترین یا سیاستی طرح ریزی شده ندارد و معلوم هم نیست که در آینده برخوردش با این کشورها چگونه خواهد بود.
همکارم سید قاسم قیامپور گزارش میداد و در پایان برنامه اخبار ورزشی است از نصرالله لطیف.
کیومرث نوروف ورزشگری تاجیک در جام جهانی سامبو بین دانشجویان که روز 8 دکامبر در شهر لیماسول کیپر خاتمه یافت، در رقابت‌ها در وزن تا 52 کیلو مدال برنجی به دست آورد. باید گفت که این دومین مدال ورزشگران تاجیک در جام جهانی سامبو بین دانشجویان در لیماسول به شمار می‌رود. نخست اردشیر اسماعیلوف ورزشگری تاجیک در وزن تا 57 کیلو برای جای سوم با مدال برنجی مکافاتانیده شده بود. در این باره به رادیوی آزادی محمود عبدالله دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان که سردار این مسابقه بود خبر داد و افزود
در جام جهانی بین دانشجو شرکت ورزیدیم و نتیجه خوب به دست آوردیم و باید که اسماعیلوف اردشیر و کیومرث نوروف در این مسابقه نتیجه خوب به دست آوردند.
در وزن 52 کیلو اندری کوبرکوف روسیگی که در قوازمایی نهایی بر تیمور ملک یوسوپوی ازبکستانی پیروز شد مقام اول را کسب کرد. یادآور می‌شوم که ورزشکاران تاجیک اینچنین در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان میانی نورسان در شهر لیماسول کیپر 4 مدال به دست آوردند. در سابقه پسران الهامجان حافظ‌زاده و خورشید مجیدوف با مدال‌های نقره، جمال‌الدین عبداللهیف با مدال برنجی و اینچنین در سابقه دختران شاهیده قلندر و با نشان برنجی مکافاتانیده شدند. خبری دیگر، در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه روز 9 دکامبر مسابقه فوتبال بازان نوروز برای جایزه ها به خاطره گنادی چریفچنکا سابق بازیگر دسته پامیر دوشنبه شروع شد. در این مسابقه 6 دسته پایتخت کشور سالار، پامیر، ارشوسیم، اویاتور، ترپیدا و گارادوک شرکت دارند. غالب مسابقه روز 10 دکامبر معلوم خواهد شد. باید تذکر داد که حمایتگر گنادی چریفچنکا از معروفترین بازیگران دسته مشهوری پامیر محسوب می شد و او از سال 1969 تا سال 1980 1966 در هیئت تیم پامیر 563 بازی کرده 22 گل زده است. نصرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نصرالله ما را به پایان بخش دیگری از مجله خبری رساند. سپاسگزاریم که با ما هستید. چند ثانیه بعد برنامه جالبی دیگر از رادیو آزادی شروع می شود. با ما بمانید.